سی بعد از ظهر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم شما را به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید میگیم. در این برنامه گزارش ها و جزئیات بیشتر را در مورد بررسی از استراتژی جنگ در افغانستان که از سوی رئیس جمهور آمریکا اعلان شده خواهید شنید. تحلیل هم در همین مورد داریم و در کنار سایر گزارش و مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را آماده نشر داریم که قادر حبیب پیشکش میکند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ در افغانستان یک کار دشوار است، ولی آمریکا بر رسیدن به هدفش همچنان پابرجاست. مقامات در قندهار میگویند دو تن را در ارتباط به حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی پنجوایی قندهار بازداشت کردند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند امروز در دو حمله راکتی آمریکا در خیبر جنسی 10 مظنون مسلح کشته شدند. صدر اعظم چین امروز در یک دیدار سه روزه وارد پاکستان شد و پلیس استرالیا اعلام کرده است که ویکی لیکس با افشای مراودات محرمانه دیپلماتیک آمریکا جرمی را مرتکب نشده است. مشروع اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ در افغانستان یک کار دشوار است، ولی آمریکا به رسیدن به هدفش همچنان پابرجاست. اوباما گفت که آمریکا آمادگی دارد تا پروسه خروج تعداد از سربازان آمریکایی را از افغانستان در ماه جولای سال آینده میلادی آغاز کند. اوباما همچنان بررسی پیشرفت نظامی در افغانستان را اعلان کرد. او گفت که ایالات متحده آمریکا در هم شکستن شبکه القاعده پیشرفت چشمگیری داشته است.
In pursuit of our core goal, we are seeing significant progress.
ما در راستای تعقیب هدف اصلی خود شاهد پیشرفت چشمگیر هستیم. امروز رهبری ارشد القاعده در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان نسبت به 9 سال پیش که از افغانستان فرار کرد تحت فشار بیشتر قرار گرفته است. رهبران ارشدش کشته شدند. اکنون برایشان فرصت استخدام، سفر، آموزش و طرح‌ریزی حملات و انجام آن دشوار شده است.
جزئیات بیشتر در مورد یافته‌های بررسی استراتژی ایالات متحده در افغانستان را در ادامه این برنامه از رادیو آزادی شنیده می توانید. گویدو وسترویلا وزیر خارجه آلمان دیروز به پارلمان این کشور گفت که آلمان تعداد سربازانش را در افغانستان در پایان سال آینده میلادی کاهش خواهد داد. او همچنان گفت که آلمان قصد دارد همه نیروهایش را در سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون کند. این اظهارات او با استقبال همراه بود. جرمنی در حال حاضر تقریباً 4500 سرباز در افغانستان دارد که تحت قمانده قوای بر رهبری ناتو در این کشور فعالیت می کند. و مقامات در قندهار می گویند دو تن را در ارتباط به حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی پنجوایی قندهار بازداشت کردند. امروز صبح پیش از آغاز مراسم فاتحه یک افسر اردوی ملی، حمله انتحاری در ولسوالی پنجوایی رخ داد که به گفته محمد سالم احساس، قمندان زون 404 میوند در قندهار، در این حمله خود انتحار کننده کشته شده است. به گفته احساس، تلفن موبایل حمله کننده به دست آمده و از آن طریق توانستند دو تن را که در این حمله دست داشتند بازداشت کنند. به گفته قمندان زون 404 یکی از بازداشت شدگان پاکستانی می باشد. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات امنیتی پاکستان می گویند امروز دو حمله راکتی آمریکا در منطقه تیرای خیبر جنسی در نزدیکی سرحد افغانستان 10 مظنون مسلح کشته شدند. در این دو حمله راکتی تقریبا همزمان همان منطقه هدف قرار گرفته که روز پنجشنبه در حمله راکتی در آنجا 7 تن روی مسلح مظنون کشته شدند. تاکنون منطقه خیبر مورد حملات معدود طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا قرار گرفته است. در سال جاری میلادی ایالات متحده آمریکا حملات راکتی توسط طیاره‌های بدون پیلوت را علیه تندروان مسلح افزایش داده که عمدتاً این حملات وزیرستان شمالی را هدف قرار دادند. وین جیاباو صدر اعظم چین امروز در یک دیدار سه روزه وارد پاکستان شد. انتظار می رود وین توافقات تجاری به ارزش 14 میلیارد دلار را با پاکستان به امضا برساند. وین بعد دنبال سفر دو روزه به هند وارد اسلام آباد می شود که در آنجا در کنار امضای توافقات تجاری بالغ به 16 میلیارد دلار به حمایت سیاسی چین از هند تعهد سپرد. وین امروز در اسلام آباد به پاکستان اطمینان خواهد داد که با وجود گرمی روابط با هند، ارتباط میان چین و پاکستان در عرصه های انرژی، نظامی و اقتصادی همچنان محکم خواهند ماند. پلیس استرالیا اعلام کرده است که ویکی‌لیکس با افشای مراودات محرمانه دیپلماتیک آمریکا جرمی را مرتکب نشده است. از آنجایی که جولیان آسانج بنیانگذار این صفحه اینترنتی استرالیایی می باشد، با پلیس استرالیا دستور داده شده بود تا در مورد ویکی‌لیکس تحقیق کند. جولیا گلارد صدر اعظم استرالیا امروز در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که انتشار اسناد دیپلماتیک کاملا غیر مسئولانه بوده است.
I know there are a number of people who are fans of WikiLeaks.
وای میگوید من میدانم برخی از مردمند که علاقمند ویکی‌لیکس هستند. من این را بسیار واضح میسازم که من از آن جمله نیستم. به نظر من این کاملا غیر مسئولانه است. در حالی که اتهامات بدرفتاری جنسی منتصر آسانج در سویدن است، وای روز پنجشنبه در بریتانیا از زندان با ضمانت رها شد. سران اتحادیه اروپا روی ایجاد یک صندوق دائمی توافق کردند تا با هر کشور عضو ساحه یورو کمک کنند که با مشکلات قرضه روبرو می شوند. در 16 کشور عضو اتحادیه اروپا واحد پول یورو چالش دارد. هرمان وان رومپی رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در اجلاس سران در بروکسل یک بار دیگر تاکید کرد که سران اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات یک پول واحد مصمم هستند. وای میگوید تصمیم ما روشن است. سران دولت‌ها و حکومت‌های ساحه یورو آماده هستند تا هر اقدام لازم را به خاطر اطمینان از ثبات در سراسر ساحه چلش یورو انجام دهند. وای گفت سران اتحادیه اروپا روی اصلاحات در معاهده لزبون این اتحادیه توافق کردند تا بتوانند میکانیزم ثبات اروپایی را تا سال 2013 به میان آورند. این میکانیزم جایگزین صندوق موقت اتحادیه اروپا بالغ به 750 میلیارد یورو می شود که با صندوق وجیه بین المللی یک جا در سال جاری برای کمک با کشورهای عضو ساحه یورو ایجاد شده است. و کوریای شمالی میگوید اگر در تمرینات نظامی توسط کوریای جنوبی آتشباری واقعی صورت گیرد، این کشور بر کوریای جنوبی حمله خواهد کرد. در یک اعلامیه‌ای که توسط آژانس رسمی کوریای شمالی انتشار یافته آمده است که عمل متقابل پینگیانگ شدیدتر از حمله راکتی ماه گذشته بر یک جزیره کوریای جنوبی در سرحد مورد نزاع خواهد بود که در آن 4 تن از اتباع کوریای جنوبی کشته شدند. به دنبال جنگ 1950-1953 این اولین حمله کوریای شمالی بر کوریای جنوبی بود. قرار است تمرینات نظامی از فردا 18 ماه جاری دسامبر آغاز و تا 21 این ماه ادامه یابد.
باز هم خوش آمدین. ساعت 3:09 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. یادآور میشم که تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب در این برنامه. با اعلان بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان و دستاوردهای یک ساله آن، بعض مقامات آمریکایی به این نظرند که چه در جبهه جنگ و چه در تلاش‌های ملکی بازسازی در افغانستان تحولات ایجاد شده است. اما این بررسی‌ها تا چه حد به نفع افغانستان خواهد بود؟ نجیب محمود استاد پوانتون کابل به این باور است.
البته آمریکایی‌ها هکنون باور به این دارند که تا اندازه در مساحل افغانستان موفق هستند و باور به این دارند که این جنگ در هر صورت برای خود امریکایی ها زیاد قابل اعتبار و قابل اهمیت است.
برای نخستین بار تقریبا 50 تن از یک مرکز آموزشی پلیس در ولایت بغلان فارغ شدند. یکی از این فارغین بر رادیو آزادی گفت:
مدت 6 هفته است که درس خوانیم. ما میخواهیم به طور درست به جامعه خود، به مردم خود، به خاک خود خدمت کنیم.
در ولایت سرپل برای بیش از 8000 دهقان تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی توزیع شده است، اما دهقانان از این روند شکایت دارند. جزئیات را تا دقایق بعد خواهید شنید و در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم برنامه‌های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. با اعلان بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان و دستاوردهای یک ساله آن، بعض مقامات آمریکایی به این نظرند که چه در جبهه جنگ و چه هم در تلاش‌های ملکی بازسازی در افغانستان تحولات ایجاد شده است. بعد از آن که رئیس جمهور باراک اوباما دیروز نتایج بررسی این استراتژی را اعلان کرد، وزرای دفاع و خارجه آمریکا و همینطور نماینده نو قصر سفید برای افغانستان و پاکستان و همچنان منشی عمومی ناتو در مورد نکات این استراتژی به سوال‌های خبرنگاران پاسخ دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمیع عباس پیشکش می‌کند که اکنون با ما در استودیو است.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم کلینتون به خبرنگاران گفت اداره رئیس جمهور اوباما یک وضعیت دشوار و پیچیده‌ای را در افغانستان از حکومت قبلی به میراث گرفت که هیچ پلان مشخصی در آن در مورد دادن مسئولیت امنیتی به قوای افغان وجود نداشت، اما امروز تصویر کاملا فرق کرده است.
Today we have a very different story to tell.
امروز ما در مورد یک موضوع کاملا متفاوت صحبت میکنیم. رئیس جمهور اوباما یک سال قبل یک استراتژی را اعلان نمود که در آن اهداف به وضاحت نشان داده شده و منابعی را که برای رسیدن به این اهداف ضرور بود در خدمت گذاشته است. بررسی امروز نشان می‌دهد در حالی که ما با چالش‌های پیچیده روبرو هستیم، ولی عناصر کلیدی استراتژی ما عملی می‌شود. خانم کلینتون افزود که در افغانستان تقویه حضور آمریکا تنها نظامی نبوده است، بلکه با گفته او سال گذشته کمتر از 320 کارمند ملکی آمریکا در افغانستان مشغول کار بودند، ولی امروز این تعداد از 1100 نفر بیشتر می باشد. در استراتژی ما این هم واضح شده است که بازسازی افغانستان به تعهدات بین المللی نیاز دارد، ولی امروز همه می دانند که چی در پیش روست و تصویر هم واضح تر شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس هم در این اجلاس به خبرنگاران در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان گفت پیشرفت نظامی بعد از افزایش 30,000 عسکر این کشور در افغانستان بیشتر از انتظار او بوده است. به گفته او نقطه اساسی تمرکز در این ساحه تقویه و گسترش قوای امنیتی افغانستان به شمار می‌رود، چی از نگاه کمیت و چی هم از نگاه کیفیت.
While our progress in Afghanistan, as both the President and Secretary Clinton has said, is
در حالی که پیشرفت ما در افغانستان طوری که رئیس جمهور اوباما و وزیر خارجه خانم کلینتون گفتند آسیب پذیر و قابل برگشت می باشد، اما به عقیده من ما می توانیم به اهدافی که رئیس جمهور اوباما یک سال قبل اعلان کرد و در کنفرانس ناتو در لیسبون بر آن تاکید شد برسیم، یعنی انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغانستان در سراسر این کشور در سال 2014. به گفته آقای گیت تمام تمرکز استراتژی نظامی این است که ابتکار عمل از طالبان گرفته شود، توانایی های طالبان کاهش یابد و آنها از داشتن قدرت در مراکز پرنفوذ محروم شوند، در این حال ظرفیت قوای افغان بلند برده شود تا طالبان سرکوب شده را تعقیب کنند. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن هم به این نظر است که به اساس بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان پیشرفت هایی در این کشور وجود داشته است. این بررسی پیشرفت‌ها را در افغانستان نشان می‌دهد. استراتژی ما پابرجاست. ما منابع کافی و مناسب را برای تکمیل این استراتژی در دست داریم و حالا ما باید این دستاوردها را حفظ کنیم و دائمی بسازیم. یک نکته دیگری که به نظر آقای رسموسن در استراتژی مهم می‌باشد اشاره به پاکستان است. در بررسی این استراتژی به اهمیت نقش پاکستان اشاره شده است. ناتو با پاکستان هم کار خواهد کرد با این هدف که تروریستان از پناهگاه محروم شوند، پناهگاه هایی که از آنجا حملات را علیه قوای ما و مردم افغانستان انجام می دهند. پاکستان هم در مورد بررسی استراتژی آمریکا اظهار نظر کرده و گفته است که این کدام استراتژی جدید نیست، بلکه یک مرور به نتایج استراتژی می باشد که سال گذشته رئیس جمهور اوباما اعلان کرده بود، ولی بعضی خالیگاه ها هنوز هم وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط به رادیو آزادی گفت
یقینا کچھ گپس هستند،
یقیناً بعضی خالیگاه‌های وجود دارد، بعضی به طور مثال در مکانیزم شریک ساختن معلومات استخباراتی و همینطور حملات طیاره‌های بی پیلوت سبب نگرانی می باشد. ما نمی فهمیم که هدف آن دقیق چیست. آیا هدف صرف افرادگرایان مسلح می باشد؟ ولی به هر حال این عمل تضاد ایجاد کرده است. به گفته آقای باسط، این استراتژی تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه در آن موضوع جلب و جذب و تقویه ساختارهای اداری و زیربنایی در مناطقی که نارامی در آنها که فرماست نیز مطرح می باشد.
با تشکر از سید سمیع عباس‌فاز، جزئیات در مورد بررسی از استراتژی نظامی آمریکا و همچنان اظهارات مقامات ارشد این کشور، ناتو و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شنیدین. البته این اعلان با استقبال برخی مقامات ناتو و متحدین امریکا به امراه شده است. اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، میگوید که بررسی نشان میداد که آنها در افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته که ایالات متحده و متحدین ناتو در جنگ علیه القاعده پیشرفت‌های چشمگیر کردند، اما وی افزود که جنگ در افغانستان هنوز هم با عنوان یک کار بسیار دشوار باقی مانده است. اوباما در جریان اعلان بررسی از استراتژی نظامی آمریکا برای افغانستان گفت که هدف ایالات متحده ساختن افغانستان و در هم شکستن هر چیزی نیست که امنیت این کشور را تهدید میکند، بلکه هدف آمریکا از بین بردن و در هم شکستن القاعده در افغانستان و پاکستان است. اوباما گفت که آمریکا در انجام این هدفش همچنان پابرجاست. اما در نهایت بررسی از این استراتژی و اهداف فعلی آمریکا تا چه حد به نفع افغانستان است؟ آیا واشنگتن اسلام آباد را به نحوه به خاطر مبارزه با تروریسم مورد فشار قرار خواهد داد؟ همین موضوعات را ساعت پیش با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، مطرح کردم. آقای محمود در نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
اعلان استراتژی در یک مقطع خاص صورت میگیرد که با مارگریت شات هالبروک همراه است و دقیقاً این استراتژی یا بررسی استراتژی نشانگر یا بیانگر چند سال جنگ در افغانستان و تداوم جنگ یا استاد کردن هی جنگ می باشد. البته آمریکایی ها هکنون باور به این دارند که تا اندازه در مسائل افغانستان موفق هستند و باور به این دارند که این جنگ در هر صورت برای خود آمریکایی ها زیاد قابل اعتبار و قابل اهمیت است، برای این که تهدیدی که از آدرس به نام افغانستان قبلا و بعدها از مرزهای افغانستان عنوان می شد، حالا تقریبا فراگیرتر شده و شامل بخش های از افغانستان، پاکستان، بخش های از آسیای مرکزی و تهدید بالقوه ایران که همیشه وجود داره، امریکایی ها را وادار به این کرده که عوضه مسائل نظامی خود را گسترده تر بسازن و با یک دید کلانتر و بازتر به مسائل نگاه بکنن. چه اگر مشکل افغانستان حل شود، با وجود از او هم تهدیدهای کوچک یا نیمه کوچک دیگه در منطقه وجود داره که برای آمریکایی ها در آینده میتونه درد سرساز باشه، از جمله بودن دستگاه های تولید القاعده و نیروهای افرادگرا در مناطق مرزی افغانستان، مشکل ایران و تردد و ترافیک کم و بیش تروریست ها در آسیای مرکزی میتونه که در آینده برای امنیت آمریکا هم خطرساز باشه. پس آمریکایی ها هکنون اوزه راهبردی خودشان در مسائل افغانستان بلندتر و بزرگتر ساختن.
خب استاد باراک اوباما، به نحو به خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 میلادی مهر تایید گذاشته و همچنان در این حال به مبارزه بیشتر علیه شبکه القاعده تاکید دارم، فکر نمیکنین که با آغاز خروج و همچنان ادامه از این روند افغانستان یک بار دیگه به پایگاهی از تروریست‌ها مبدل شود؟
بدون شک، در صورتی که اگر سخنان فعلی رئیس جمهور اوباما تحقق پیدا بکنه و اینا آخرین سرباز خود از افغانستان بیرون بکشن، هر قدر که تداوم همکاری‌های نظامی در خط کلان وجود داشته باشه، همه مشکلات منطقه‌ای با خصوص حضور طالبان در جنوب افغانستان و شمال افغانستان میتونه که همو دستاوردهای امریکا را در افغانستان تبدیل به صفر بکنه و یک بار دیگر افغانستان کانون وحشت و تولید تروریست ها شود. اما ما اگر سخنان مقامات امنیتی و سیاسی ایالات متحده امریکا را بررسی بکنیم، هیچگاه یک دید واحد وجود ندارد، برای اینکه گاهی وقت مقامات ارشد یاد میکنن که ما از افغانستان خارج میشیم، بعد یک مقام ارشد دیگهش میگه که به این معنا نیست که ما سال 11 خارج شدیم، هیچ عسکر ما در افغانستان باقی نمیمونه. معلوم میشه که یک نظر یا یک دیدگاه کلی وجود نداره. بلکه بعض وقتا خود مقامات نظامی آمریکا سخنان را که قبلا وزیر خارجه آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا عرض کرده او را با یک نحوه تغییرش میدن و نمیخواهند که سخنان دوباره باشه. پس معلوم میشه که دیدگاه واحد و دیدگاه عمیق در نظرات خود از اونا هم وجود ندارم و حضور از اونا در افغانستان میتونه به ضررشان نباشه بلکه به فایدهشان باشه و در صورتی که اگر افغانستان ترک میکنن قدرتمندی ایران بیشتر میشه و پاکستانی ها احساس خاطر کردن که بدون حضور نظامی های آمریکا در افغانستان اونا میتونن که با سرحد بخواه خود در افغانستان مستقر بسازند. پس این بیشتر نظر به مخواستهایی بوده که در خود واشنگتن و در افغانستان مطرح شده که باید آمریکایی ها و خارجی هایی که در افغانستان حضور دارن یک جدال زمانی برای بودنشان در افغانستان تعیین بکنن. اما چون اوضاع افغانستان همیشه متحول است امکان از این حضور داره که بعد از یک مدت آمریکایی ها دست پیدا بکنن با یک توافق استراتژیک میان دولت افغانستان و دولت آمریکا که بر مبنای از او یک تعداد از اساکر آمریکایی به شکل دوامدار در افغانستان باقی خواهد ماندن. شاید اونا در جنگ های کوچک حضور نداشته باشند، اما اگر تهدید بکوا بر علی امنیت آمریکا در افغانستان حضور داشته باشد یا وجود داشته باشد، او زمان است که آمریکایی ها شاید وارد جنگ های کلانتر شوند.
بله، آیا پیش بینی میشه استاد که پاکستان به خاطر مبارزه با تروریسم و به خصوص شبکه القاعده مورد فشارهای بیشتر آمریکا قرار بگیره؟
البته هم فشارهای وجود داره و گاهی آمریکایی ها بالای پاکستانی های انتقاد میکنن که اونا دقیق نیستن و باید موقعیت خود ثابت بکنن. همه چون هکنون خود پاکستانی ها منوان میکنن که ما قربانی تروریست هستیم و هر روز یک انفجار در پاکستان صورت میگیره که تلفات ملکی را با خود به همراه داره، پس معلوم میشه که اونا به یک نحو خاص حجر وارونگونه جلو بتن و خودشان هم قربانی تروریستانشان بتن که از اوزه صلاحیتشان یا از اوزه کنترلشان خارج شده و این ترتیب دولت امریکا و سایر کشورها به یک دید دلسوزانه نسبت به پاکستان ببینند تا ای که فکر بکنند که پاکستانی ها مسئول همه این مشکلات هستند. اما این فشارها به شکل دوامدار وجود خواهد داشت و خصوص بالای سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و سازمان اطلاعاتی پاکستان تا هی که بعد شبکه‌های از اونا اگر با القاعده و طالبان هم در تماس هستند از این کمک ها و از این روابط دست بردارن و بگذارن که صلح افغانی به پای اکمال برسه.
نجیب محمود استاد پوانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد اعلان بررسی از استراتژی نو آمریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد. باراک اوباما دیروز این گزارش را اعلان کرد. بررسی از استراتژی جنگ در افغانستان نشان میدهد که استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان و پاکستان موثر است و دستاوردهای چشمگیری را به همراه داشته است. در این بررسی همچنان آمده است که رهبری ارشد القاعده در پاکستان اکنون ضعیف‌تر شده و تحت فشار بیشتر قرار دارد. جنگ بر رهبری آمریکا در افغانستان اکنون وارد دهمین سال شده و تقریبا یک سال پیش زمانی که باراک اوباما اعزام 30,000 سرباز جدید را به افغانستان اعلان کرد وعده داد که چنین بررسی را انجام خواهد داد. در حال حاضر تقریبا 100,000 سرباز آمریکایی و 40,000 سرباز ناتو از سایر کشورها در افغانستان مستقرند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:23 به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. تعداد از کارشناسان و مردم با انتقاد شدید از شورای عالی صلح میگویند که این شورا تا حالا هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه‌ای در خصوص مذاکره با طالبان نداشته است. اما مقامات شورای عالی صلح میگویند که گفتگوهای مقدماتی با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. جزئیات را تا دقایق بعد در یک گزارش مفصل برایتان داریم. تلاش‌ها به هدف افزایش پلیس ملی افغان پس از برگزاری کنفرانس‌های متعدد درباره افغانستان ادامه دارد. هدف برای تسلیم‌گیری مسئولیت‌های امنیتی توسط نیروهای افغان سال 2014 میلادی تعیین شده است. تا چه حد پلیس افغان توانایی‌های لازم را فرا گرفته و میتواند تا این مسئولیت‌ها را بپذیرد؟ بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان از فراغت نخستین دوره پلیس ملی افغان از یک مرکز آموزشی در این ولایت گزارش را فرستاده که با هم بشنویم.
سوگند یاد میکنم که یک سرباز با دیسپلین وفادار به همه اصول قوانین و مقررات
انفراد که تعدادشان به 46 مرد میرسید و برای 6 هفته توسط استادان افغانی و آمریکایی آموزش دیدند، اولین دسته از شاگردان این مرکز تعلیمی بودند که روز پنجشنبه فارغ شدند. نصرت الله یکی از مربیون افغانی این تعلیمگاه در مورد تعلیماتی که اینها دیدند گفت، اینها در این مرکز آموزشی آنچرا که یک پلیس باید آموزش ببیند دیدند.
و ما هم منیس یک مربی افغانی با استادای خارجی که آمریکایی ها بودند یک جا تلاش کردیم که ما بتانیم تماما مضامینی که در اکادمی های دیگه ولایت افغانستان تدریس میشه او را هم بالای سرباز تدریس بکنیم و این پروگرام ما شامل تلاشی بود، گرفتاری اشخاص بود، داخل شدن در یک منزل بود، تعقیب بود، مضامین حقوقی بود که شامل قانون حساسی میشه، وظایف پلیس بود، مکلفیت های پلیس بود، صلاحیت پلیس بود که در جامعه چی نوع مسئولیت داره، چی نوع صلاحیت داره و جمع نظام بود.
با گفته ای وی این پروسه ادامه دارد و شاید در مراحل بعدی افراد بیشتری را در این مرکز آموزش بدهند. این افراد که از اقوام و قریه های مختلف ولایت بغلان بودند به خبرنگاران گفت اینکه آنها تعلیماتی را در اینجا فرا گرفتند و به عنوان یک پلیس مسلکی و متعهد داخل خدمت می شوند خوشحالند.
اسم است محمد امین مرادی، ما یک تن از سربازان دمی کورس که تحصیل کردیم می باشم. کمک همکاری دوستای خارجی ما است و مردم آیساف هستند. ما مدت 6 هفته است درس خوانیم.
چی خواهید کردن درس
را خوانیم؟ درس اکادمی پلیس خوانیم. ما می خواهیم به طور درست به جامعه خود، به مردم خود، به خاک خود خدمت کنیم.
باید گفت این نزدیک به 50 پلیس در حال به پلیس بغلان افزوده می شود که به گفته مردم و مقامات کمیت این قوه در قیاس به نیازمندی که این ولایت به آن دارد ناچیز می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
توجه وزارت زراعت افغانستان به توزیع تخم‌های اصلاح شده با کود کیمیایی در افغانستان به نحو افزایش یافته. در ولایت سرپل برای بیش از 8000 دهقان همین گونه تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی توزیع شده است. مسئولین اداره زراعت این ولایت میگویند در 3 سال گذشته با همکاری اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای هزاران تن از دهقانان ولایت سرپل تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی را توزیع کردند. در این حال دهقانان شکایت دارند که برای زارعین نیازمند تخم و کود کیمیایی اصلاح شده کمتر توزیع می‌شود. عالم رحمانیار در مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
انجینیر محمد منیر حفیظی مدیر ترویج اداره زراعت ولایت سرپل میگوید توزیع گندم اصلاح شده بزری در ولسوالی های سانچارک، گوسفندی و مرکز سرپل همچنان ادامه دارد و امسال برای صرف 8000 نفر در این ولایت توزیع گندم اصلاح شده در نظر گرفته شده که شامل 4 ولسوالی و مرکز سرپل میباشد.
خب در مورد توزیع کود گندم های اصلاح شده که مدت 3 سال است که از طرف USAID و به همکاری IRD و اداره زراعت ولایت سرپل در مجموع افغانستان کودهای کیمیاوی و گندم های بذری اصلاح شده توزیع میشه. البته سال گذشته به قدر بسیار فراوان و زیاد در ولایت سرپل ما در حدود 30000 نفر برش توزیع گندم صورت گرفته بود، ولی امسال برای صرف 8000 نفر در ولایت سرپل در نظر گرفته شده که شامل 4 ولسوالی و مرکز سرپل می باشد و توزیع 900 بر 900 دهقان در ولایت سرپل تقریبا 95% کارش اکمال شده، توزیع صورت گرفته.
آقای حفیظی گفت سال گذشته 30000 دهقان از تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی با پیمانه امسال مستفید شده بودند که نتایج خوب در پی داشت، اما برخی از دهقانانی که امسال گندم و کود را به دست آورده‌اند شاکی‌اند که توزیع گندم به دهقان طور عادلانه نبوده و مشکلات ضرورتمندان را رفع نمی‌کند. حاجی سید علی اکبر رئیس شورای قریه کورک مغل مرکز سرپل میگوید تخم‌های اصلاح شده گندم در بازار سرپل یافت نمی‌شود، اگر نه ما در بدل پول و یا هم گندم با گندم به دست می‌آوریم. این گندم که برای دهقانان توزیع می‌شود از کیفیت خوب برخوردار است.
3 خلطه کود میده، یکم سیاه، دو تا سفید، یک خلطه که اونم شاید 7 سیر بیاد نه. ما خودم شخصی 100 سیر با تیخا کنم، اما یک بوجیگانم 7 سیر 100 سیر جواب گفته نمیدانه دیگه. اونایی که مثلا ندارن قم میگیرن، خب باید انصاف نیست، خوب تحقیق نمیشه، بررسی نمیشه. خب اونایی که زمین آبی داره بعد همو رو برای انجام میگه، برای هر کس که ما فقط نام نویسی کرد برای اونا میده.
رئیس شورای رهبری کورک مغول سریپور گفت اگر دولت اسباب زراعتی از قبیل تراکتور و تخمهای اصلاح شده بذری به قدر کافی توزیع نماید، آنگاه دیهاقین سریپور می توانند حاصلات فراوان را نسبت به سالهای قبل به دست بیاورند.
گزارش بود از ولایت سریپور. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه می دهیم و همچنان برخی پیام هایی را که شما طریق تلفن های اتصالات خود به رادیو آزادی فرستادین هم تا دقایق بعد برایتون خواهیم خواند و برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. حالا ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. قادر حبیب را با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با خود داریم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ در افغانستان یک کار دشوار است، ولی آمریکا بر رسیدن به هدفش همچنان پابرجاست. وزیر خارجه آلمان دیروز به پارلمان این کشور گفت که آلمان تعداد سربازانش را در افغانستان در پایان سال آینده میلادی کاهش خواهد داد. مقامات در قندهار میگویند دو تن را در ارتباط به حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی پنجوایی قندهار بازداشت کردند که یکی آنها پاکستانی میباشد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند امروز در دو حمله راکتی آمریکا در منطقه تیرای خیبر جنسی در نزدیکی سرحد افغانستان 10 مظنون مسلح کشته شدند. صدر اعظم چین در یک دیدار 3 روزه وارد پاکستان شد. انتظار می رود وین جیاباو توافقات تجاری به ارزش 14 میلیارد دلار را با پاکستان امضا کند. پلیس استرالیا اعلام کرده است که ویکیلیکس با افشای مراودات محرمانه دیپلماتیک آمریکا جرمی را مرتکب نشده است. و سران اتحادیه اروپا روی ایجاد یک صندوق دائمی توافق کردند تا با هر کشور عضو ساحه یورو کمک کنند که با مشکلات قرضه روبرو می شود.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا برخی پیام های شما. منیر احمد ساحر از ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه نوشتند جوانان در این ولایت با مشکلات مواجه هستند. 15,000 دلار به عنوان تویانه و مهر از یک جوان عقض می شود و اکثر جوانان بعد از نامزدی توان پرداخت او را ندارند و مجبور می شند تا دست به مسافرت های غیر قانونی بزنند. در این مورد خانه توجه نهادهای مسئول شدند. قاری انعام الحق از شهر جلال آباد از دولت خواستند تا به مشکلات بیبرقی اونا توجه جدی کنند. و عبدالصمد حیدری از قریه دهیایای ولسوالی دهسبز کابل گفتند که ولسوالیشان نسبت به رژیم طالبان تغییر کرده، دارای مکاتب اوناس و ذکور هستند، سرکهایشان پخته شده و کلینیک صحی دارند. در اخیر از همکاری های امریکا و دولت افغانستان سپاسگزاری کردند. خب شما هم میتونین پیام هایتان را از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی بفرستین و ما هم پیام های شما را در صورت که اثر نگاه متوازن بود برایتان میخوانیم. خب یک گزارش دیگر داریم در مورد نظر تعداد از کارشناسان در مورد ایجاد شورای عالی صلح که گفتن این شورا تا حالا هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه‌ای در خصوص مذاکره با طالبان نداشته. این کارشناسان میگویند که حکومت باید زاویه های را دریافت میکرد که روند مذاکره با مخالفین را سرعت میبخشید. اما مقامات شورای عالی صلح میگویند که گفتگوهای مقدماتی با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. این که چرا تا حالا شورای عالی صلح دستاورد خوبی در زمینه مذاکره با مخالفین نداشته در گزارش مفصل از منیژه دیوا در کابل بشنویم.
با آنکه انتقادهای زیاده در رابطه با برخورد شورای عالی صلح با روند صلح و مذاکره با مخالفان وجود دارد، اما مقامات این شورا میگویند که گفتگوهای محدودی در خصوص مذاکره با طالبان صورت گرفته است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در سفرهایی که به ولایات مختلف کشور داشت میگوید زمان مخالفان را در نشستهای عمومی دعوت میکنند که قبلاً گفتگوها با آنان آغاز شده باشد. آقای ربانی با اشاره به تماس‌های محدود شورا با مخالفان مسلح دولت میگوید
محدود. یقیناً برخی از تماس‌های محدود وجود دارد، اما تا زمانی که این تماس‌ها و گفتگوها به یک نتیجه قطعی نرسد، به نظر من اعلان آن به مطبوعات دور از مصلحت است.
شورای عالی صلح یکی از سفارش های جرگه مشورتی صلح بود که به تاریخ 15 میزان سال جاری با شرکت 69 عضو در کابل رسما افتتاح شد. اما انتقادهای زیادی وجود دارد که از زمان ایجاد شورای عالی صلح تا اکنون این شورا هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه‌ای در خصوص مذاکره با مخالفان مسلح دولت نداشته است. با عقیده شماری از کارشناسان در اوایل ایجاد این شورا تصور می شد که دولت چراغ سبز و یا تمایلی از سوی طالبان دیده که دست به چنین اقدامی زده است. اما نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید که اصرار روند صلح در ابتدا نباید افشا گردد.
من فکر می کنم که هر پروسه صلح باید یک سلسله اسرار داشته باشه. در آغازین مرحله افشای همچو اسرار علاوه بر اینکه مفید نیست برای پروسه صلح، بلکه آسیب پذیر هم هست. به نظر من خود آغاز این شورا و اقداماتی را که آرام آرام روی دست گرفته نمونه های از دستاوردها هست.
از سوی هم شماری از کارشناسان به این نظرند که دولت با شناختی که از وضعیت سیاسی افغانستان و پاکستان دارد و با تجربه جنگی که با طالبان داشت می توانست زاویه هایی را دریابد که از آن زاویه ها چانس تماس و مذاکره با مخالفان دولت بیشتر شود. نجیب محمود یکتن از استادان پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید که مذاکره با طالبان از ابعاد مختلف مشکل به نظر می رسد. با عقیده استاد محمود شماری از اعضای شورای عالی صلح در اوایل در صف مقابل طالبان قرار داشتند. بیشتر در این مورد از آقای محمود می شنویم.
دولت این شناسایی را باید به وجود می آورد که پاکستان نقطه حذف است. مقامات پاکستانی با طالبان در تماس است، بخصوص اطلاعات ارتش و سازمان استخباراتی پاکستان. اینا می تانند که بالای طالبان فشار لازمه را وارد بکنند تا اینا هایست هایست با دولت یکجا شده و زمینه مذاکره را ایجاد بکنند. اما متاسفانه دولت همیشه کمتر از موضع زور در مذاکرات تاکید کرده. تا هکنون شورای صلح کار را از پیش نبردن.
در سال جاری زمانی که جرگه مشورتی صلح با شرکت 1300 تن از سراسر افغانستان در کابل راه اندازی شد، اشتراک کنندگان بر چگونگی راههای مذاکره با مخالفان مسلح دولت روی چهار موضوع گفتگو و توافق کردند. ایجاد شورای عالی صلح، حذف نام شماره از رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آزاد نمودن بندیان از زندان‌های داخل و خارج و توقف عملیات شبانه از سوی نیروهای خارجی شامل این توافق فقط بود. از سوی هم شماری از مقامات پیشین طالبان میگویند اگر توافقاتی که در جرگه مشورتی صلح صورت گرفت عملی گردد، طالبان حاضر به مذاکره خواهند شد. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان میگوید که گفتگوی حکومت افغانستان با مخالفان مسلح دولت یک طرف است.
این شورا زمان موثریت می داشت که به سه استقامت کار میکرد: اول افغان ها با افغان، دوم افغان ها با خارجی ها و سوم افغان با کشورهای منطقه. با تفاهم همدیگر به مخالفان پیشنهادهای خود را پیشکش می کردند. اما حالا این یک اقدام یک طرف است و در یک استقامت جریان دارد. اکثرشان تیوریک و مطبوعاتی است، نه عملی.
پیش از این رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لندن و نشست لیزبون نیز با موضوع مذاکره با مخالفان مسلح دولت اشاره هایی داشت که از سوی کشورهای کمک کننده و خصوص ایالات متحده به این روند وعده کمک پولی نیز سپرده شد. با ایجاد شورای عالی صلح و دریافت راههای مذاکره با طالبان، جامعه جهانی نیز از این اقدام حکومت افغانستان استقبال کرد. با آنکه مردم نیز در آغاز ایجاد این شورا خوشبین بودند، اما حالا نگرانی هایی وجود دارد که شورای عالی صلح تنها به هدف به دست آوردن پول بیشتر از جامعه جهانی کار میکند. مردم میگویند که شورای عالی صلح زیر نام اینکه به مخالفانی که به روند عادی زندگی برمیگردند پول و خانه میدهند، از جامعه جهانی پول دریافت میکنند و آن را به جیب های خود میریزند. صدای شماره از جوانان را میشنوید که کارکردهای شورای عالی صلح را زیر پرسش میبرند.
قاسم رحیمی هستم، یک تن از مسئولان پانزده حقوق علوم سیاسی. طالبای که هیچ وقت نمیخوان که در شورای صلح بپیوستم، به خاطر از اینکه و هدف دارن و مقصدشان اینمی است که اول ابتدا میگن که امریکایی باید از افغانستان خارج شود، به هیچ وجه این گپ صورت نمیگیره و امریکا نمیخواد که به این شکل هم شود.
اسم محمد شاپور. این صرف یک جنبه امتحانی داشتن که امتحان کنن که بدون همکاری حکومت پاکستان ما میتونیم مذاکره را با مخالفین دولت افغانستان انجام دهیم. هیچ کار واضحی نشده، در حالی که بودجه بسیار بزرگی را اعلان کردن به خاطر تخصیص این پروژه.
اسم وسیر است. تا حالا میبینیم تا اثر خاص از این شورا ندیدیم. علتش این است که وقت شورا دایر میشه، اعضا تعیین میشن، هر عضو شورا کوشش میکنه که اول منافع شخصی خودا پورا کنه.
با اساس گزارش ها تا اکنون که از ایجاد شورای عالی صلح بیشتر از 2 ماه می گذرد، پیشرفت هایی در خصوص دور ساختن نام برخی از اعضای طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است. اما در پاسخ به این همه نگرانی ها و انتقاد ها در خصوص کارایی ضعیف شورای عالی صلح، مقامات این شورا می گویند که آنان در مرحله مقدماتی کارهایشان قرار دارند. امین‌الدین مظفری منشی شورای عالی صلح در این باره بیشتر می گوید.
ما در مرحله مقدماتی کارهای خود هستیم، راههایی را می سنجیم که ما به واسطه از او راهها بتانیم دروازه مذاکره و مفاهمه و دیالوگ و بالاخره بازگشت مسالمت آمیز مخالفین در آغوش ملت و مردمشان دریافت بکنیم. جناب استاد به ولایت قندار سفر داشت، استقبال عظیم و بزرگ از طرف ملت و مردم افغانستان از او صورت گرفت که خود از این استقبال گرمی که از استاد صورت گرفت خودش خنثی کننده همه توطئه‌ای است که بر علیه پروسه سرخ از طرف یک تعداد افراد صورت می‌گیرد.
از سوی هم به تازگی شماره از تحلیلگران منطقه و جهان با فرستادن نامه سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان مذاکره مستقیم آمریکا با طالبان شدند. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که افغانستان با طراحان طالبان باید وارد گفتگو شده و آنان را قناعت بدهد تا با حکومت کشور وارد مذاکره شوند. برخی هم به این نظرند که حکومت باید از موضع زور با طالبان وارد مذاکره شود، اما شورای عالی صلح از پیوستن تعدادی از مخالفان مسلح دولت به زندگی عادی و روند صلح ابراز خرسندی میکند. با آن هم گذشت زمان نشان خواهد داد که نگرانی های مردم بجاست و یا امیدواری های شورای عالی صلح.
در مورد ایجاد شورای عالی صلح شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا برنامه های انتخاب هفته و مربع مرچ را آماده نشر داریم، با ما باشید.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
You've asked me to deal with Afghanistan and Pakistan, two very distinct countries with extraordinarily different histories and yet
این صدای ریچارد هولبروک، شخصیت خبرساز این هفته رادیو آزادی بود که بر روز سه‌شنبه به عمر 69 سالگی وفات کرد. براک اوباما زمانی که 2 سال پیش به حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شد، افغانستان را در صدر پالیسی خارجی خود قرار داد و ریچارد هولبروک را به حیث نماینده خود برای افغانستان و پاکستان انتخاب کرد. ریچارد هولبروک در حال چشم از جهان پوشید که استراتژی جنگ افغانستان در قصر سفید مورد بررسی قرار داشت و نتایج آن دیروز اعلان شد. هولبروک به روز جمعه از منزل 7 وزارت خارجه آمریکا به شفاخانه در واشنگتن انتقال یافت. وی به خاطر پاره شدن شریان بزرگ قلبش عملیات شد و وضعیت وی حساس خوانده شد. این دیپلمات ورزیده آمریکا بیشتر به انجام توافق صلح دیتن در سال 1995 معروف شد که جنگ 3 ساله در بوسنیا را به پایان رساند. موافقیت به امضا رساندن قرارداد دیتن در بوسنیا سبب شد تا وی در سال 1997 به حیث یکی از نامزدان عمده وزارت خارجه آمریکا مطرح شود، اما در نهایت بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا مدلین آلبرایت را در این سمت تعیین کرد. هولبروک در سالهای 1977 تا 1981 معاون وزیر امور خارجه در آسیا و در سال 1994 تا 1996 همین سمت را در اروپا به عهده داشت. ریچارد هولبروک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 به حیث مشاور نامزد دموکرات‌های آمریکا جان کری کار می‌کرد و از نامزدان پست وزارت خارجه آمریکا بود. همچنان در انتخابات 2008 میلادی به حیث مشاور هیلری کلینتون در امور پالیسی خارجی بود. هولبروک به حیث نماینده خاص ایالات متحده وظیفه دشواری را به عهده داشت تا بر کابل و اسلام آباد فشار وارد کند تا در برابر القاعده و طالبان مسلح مشترکاً مبارزه کنند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه هولبروک را یک شخصیت واقعاً بزرگ سیاست خارجی آمریکا خوانده و گفت میلیون‌ها انسان در سراسر جهان وجود دارند که زندگی آنها توسط کار دیپلماتیک هولبروک در بیش از نیم قرن در نقاط نارام و جنگ زده جهان نجات داده شده و پرمایه شده اند. اندک قبل از مرگ هولبروک، رئیس جمهور آمریکا از سرسختی و پشتکار هولبروک به احترام یاد نموده گفت او به دلیل همین پشتکارش لقب بولدوزر را کسب کرده بود.
As anyone who's ever worked with him knows or had the clear disadvantage.
هر کسی که با هولبروک کار کرده میداند یا به وضاحت درک کرده که مذاکره با او رو در رو بر سر میز به دست آوردن امتیاز از وی مشکل می باشد. او هیچگاه تسلیم نمی شد زیرا او همیشه به این عقیده بود که اگر متمرکز و پایدار باشیم و اگر ما روی منافع متقابل عمل کنیم پیشرفت ممکن است. جنگ ها می تواند خاتمه پیدا کند و صلح هم می تواند فراهم شود.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد مرگ هولبروک گفت آمریکا یکی از قهرمانان سرسخت و یکی از خدمتگزاران اختصاصی خود را از دست داد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هم در مورد مرگ ریچارد هولبروک ابراز تأسف کرد. زرداری گفت پاکستان یک دوست خود را از دست داد و بهترین راهی که ما از وی احترام کرده باشیم این است که برای از بین بردن افرادگرایی و آوردن صلح متحد و ثابت قدم باشیم. حکومت افغانستان هم تأسف عمیقش را در مورد مرگ هولبروک ابراز کرد. احمد ضیا سیامک یک سخنگوی آقای کرزی بر رادیو آزادی چنین گفت.
ما در گذشته ریچارد هولبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. در گذشته او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم.
قصر سفید به جای ریچارد هولبروک فرستاده جدید را برای افغانستان و پاکستان تعیین کرده است. شخصی که به حیث نماینده سرپرست قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است، فرانک روژه را نام دارد و معاون آقای هولبروک بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی روز سه‌شنبه بعد از اجلاس شورای امنیت ملی آمریکا تایید کرد که آقای روژه را به حیث نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است.
در اجلاس فرانک روجیرو که بعد از وفات ریچارد هولبروک سرپرست این مقام شده است با وزیر امور خارجه هیلری کلینتون همراه بود و او رهبری تشکیلات خاصی را به عهده می گیرد که توسط ریچارد هولبروک ترتیب
شده است. بر اساس خبرها روابط آقای هولبروک با رئیس جمهور کرزی چندان گرم نبود، اما وال استریت جورنال از قول بعض تحلیلگران می نویسد که گفتند نماینده جدید قصر سفید برای افغانستان و پاکستان فرانک روژه را شاید تلاش کند که با رهبران سیاسی در منطقه روش ملایم تر داشته باشد. قابل ذکر است که ریچارد هولبروک اندک پیش از مرگش به دکتر پاکستانیش گفت جنگ در افغانستان را باید خاتمه دهید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، خدا کنه که زغالتان تازه شده و صندلیگکتان اما تو گرم و نرم باشه.
بله و توت و چارمغز و چای داغم سر صندلیگکتان باشه و برنامه ما را تا آخر بشنوین و از شنیدنش هم خنده کنین و هم گریه.
در شروع برنامه سر به یکی از موتر فروشی شهر میزنیم و میشنویم که در خرید و فروش موتر چقدر صداقت و راستی وجود داره.
راست میگی میشنویم.
غفار جان کدام کس را نمیشناسی که موترشناس باشه؟
چرا؟ بخیالم که کدام دانه موتر میخری چطو؟ چی فایده و بیدر؟ ده این سرکای چقر و چقر ده دو روز لاش میگرده.
والا یک چند روپه از این سوسو درک کردیم، گفتیم اگه شو یک دانه بخریم که ده خانه باشه. حال خو موتر جز زندگی شده نی؟ و دیگه یکی همیشه مادر اولادا ده گوش ما زده میره که فلانی موتر داره ما نداریم.
خو خیر، آله نگفتی که چه قسم موتر میخری؟
از امی کلولا بخریم دیگه که هم پرزش ارزان است و هم مصرف تیلش میگن کم است.
بی بی لالا جان، من یک جای را برات آدرس میتم، برو از اونم اونجا بخر، چرا که اون نفر از من را باجه ما است.
تو خوزنده باشی غفار جان، ای باجه در کجا هست؟ کجا میباشه؟
گوش کو، باجم هم موتر فروش است و هم موترم میشناشه. پیش دیگه کس نری که کدام موتر تکر خوردگی را در جانت نزله. متوجه باشی؟
نه غفار جان، من کس را نمیشناسم که موتر را بشناسه. از امو خاطر از خودت پرسان کردم، خیادرس یا نمره تلفنش بتی دیگه، کمی دیگر برم بخیر دیگه پیشش. چطور؟
خوب یاده، گفتی خودت غفار جان روان کده.
ولی اینا رو برم یک موترک بده که خوبشو ارزان و قائم باشه. من خوب موتر رو نمشناسم بیادر، هم سواری باشه و هم باری و هم نموده در خانه.
گوش کو بیادر، ما چند رقم موتر داریم، میفهمی؟
بله.
ای تو موترم داریم بیادر که قیمتش 4 لک است، و ای تو موترم داریم که قیمتش 1.5 لک است. این حاله با دلت دار کدامشو میخری؟
خوبشش خو امو 4 لکیش است نه؟
دیگه میگم قیمت به حکمت نیست و ارزان به علت. بیادر ما برات موتر میتم که دعا کنی، دعا تمام چیزش بیادر از کمپانیست. تو بیا که من نشانت بتم یک دفعه بخی، تو بیا یک دفعه رکت کن.
خب
ای نه، اینی موتر که هستی کن قیمتش 2 لک است.
بله.
مگم بیادر رنگش از کمپانی نیست که پیش دروغگوی نشما. اینی دیگه کس، اینی رنگ سفیده میگم نه؟
بله.
اینه میسایی کن؟
نه دیگه.
ای باز موتر از دیگه، تمام چیزش از کمپانی است. اینه خوب سعی کن، شکر چشم داری بیادر. من دیگه چی بگویم؟
خب خیر ببینی بیادر، اینه می موترک خوشم اومده. خب تو باش که من یک دفعه ببینم داخل سیتار.
اینه بادار سایکو،
معلوم میشه، معلوم میشه خوب موتر است. اینه تیرایشو خوب است، خدا کنه که از داخل تیرای زی خراب
نباشه. من میگم بادار تو موتر ریز نمی، تمام افغانستان نمی افیا.
خو انشالله تولا که همین موتر با دل تاز دیگه، با دل ما خواست.
من میگم چرت نزن موبیدر، تو خواست خود ماستی وی
بیخی سایس. آقا نگفتی که همی قیمت ازی چند است؟
ای پشت قیمت نگر، موتر خوش کو قیمت شبال جور میایم وی.
یعنی می موتر خلاص با دل ما زمیره میگیرم، هر چی که شد باد و باد انشالله خوبش مرده.
خو خیمیره خوش کدی ها؟
بیا که بریم دیگه، اگه شو همی به نصیب ما باشه که میره بیگیرم امو اسناد جواز سیری گه پاشم بطه خدمت شو خلاص.
بادار بیخی بیغم باش، بریم داخل دوکان باز دیگه کارایش ده اونجا گپ میزنی.
خیر ببینی
یک بلکم بتون که بدر دت میخوره نه؟
خود امو بل جواز سیری چیزا رو مرگه فصل کنم.
تو بیا رکت کن، بیا دیگه. نه برو، من میگم ات یک موتر رو برای دادیم که همیشه دعایم کنی، تمام چیزش از کمپانی است و در کمپانی جور شده. خنده بیادر.
خو زنده باشی آقا، خیر ببینی، خیلی دلم جمع باشه دیگه که رنگ نشده و تکر ریگه پا نشده، خراب نیست.
بیادر من میگم دلت جمع باشه، بسر اولادایم قسم که رنگ کمپانی است، کاری در جمع زدن خو نیست. و بیادر
خیمه دیگه من اجازه رفتم، خدا حافظ، زنده باشی.
برو بیادر، خدا برات خوب کنه، برو.
غلام جان این موتر خو هم تکر کده بود و هم رنگ شده بود، قسم هم خوردی که بسر اولادایم که رنگش از کمپانی است و تکر هم نکده، چرا دروغ گفتی او برادر؟
چرا دروغ گفته باشم اسد جان؟ خو قسم خوردیم که رنگش از کمپانی است، یعنی که در کمپانی کابل رنگ شده وی.
شنوندگان عزیز، یگانه جان دوگانه آمده و بسیار وار خطاست، فکر میکنم که کدام خبر عاجل آورده که تقدیم کنه.
بله میشنویم که این خبر عاجل با چی چیز رابطه داره.
سلام، توجه کنین به خبر عاجل که چند ساعت پیش به دست ما رسیده است.
قرار خبرایی که بعد سپای آژانس به خبر رسیده است، دکتران شفاخانه دو بسر که قرار بود گرده یک مریض را عملیات کنند، جگرش را عملیات کردند. با گزارش آژانس به خبر، این حادثه ساعت پیش در عملیات خانه این شفاخانه اتفاق افتاده است. در خبر گفته شده است که در جریان این عملیات پروفسوران، دکتران، نرسان، قابله‌ها و خدمه های این شفاخانه در اتاق عملیات موجود بودند. تا هنوز دلیل این کار معلوم نشده است. یکی از دکتران که در وقت عملیات حاضر بوده تا تماس تلفنی به مربای مرج گفت
گپ ایتون است که وقت دکتر سب مریض پیچکاری بیوشی کرد که گردیش عملیات کنه، دینمی وقت برق شفاخانه رفت. در تاریکی عملیات کردن یک گپاره داره دیگه.
دکتران شفاخانه دبستر میگویند که قرار است این مریض را برای بار دوم به اتاق عملیات ببرند. این که این بار بجای گرده کجای از بدنش را عملیات خواهند کرد تا هنوز معلوم نیست. خدا پردیش کنه بیچاره را.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک آهنگ قطغنی را که گروه عاشقان بی سرحد تیار کرده تقدیم میکنیم.
این آهنگ قطغنی برای شبهت و فساد اداری رابطه داره. بشنوین.
آیه منو آیه من رئیس از آشنای من پرسان کده بیایی ادارات از جای من ادارات از جای من
ده دفتر فساد است ده دفتر فساد است امگی بداد است کوک گوشش نوا مردم به فریاد است مردم به فریاد است
دخریداری استم دا پشت لاری استم نیمه پولم زنام کاری و باری استم
رئیس ما سندیوال میزنیم در پشت دیوال امتیاز ماشین بسیار بخار استم فارغ بال
وزارت از بیروبار عریضه شده قطار روابط فکر کن زوابط نیست بکار
زمستان چالان شده قیمت ها گران شده مسئول جان ساتش دیر است مامور پریشان شده
صدقه شوم خدا را رشوت خوران بسیاره یکی را رشوت دادی دیگه چشم انتظاره
قطع خیر از سواد ندارم، خیر از سواد ندارم، چیز را یاد ندارم، رئیس برم قول داده، خارج میرم شاد استم، خارج میرم شاد استم.
مربای مرچ ما که با چمچه زدن زیاد تیار شده بود این خلا شد. آدرس مرچکی ما؟
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرچکی ما در ولایات ایراد 40،
مزار شریف 19،
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.